أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عمدتاً در این بحث سیره حکومتی حضرت مورد توجه بود. در این باره عرض کردیم که گزینش‌های مولا علی علیه السلام بر اساس شایسته سالاری بود. شایسته سالاری ترکیب یافته از دو بخش هست. یک بخش آن تعهد هست و بخش دیگر آن تخصص هست. هم تقوا و هم توانایی اداره مسئولیتی که به کسی واگذار می شود. دومین نکته آموختنی از مکتب مولا علی علیه السلام در سیره اداری مسئله مراقبت، کنترل، نظارت کارگزاران نظام هست. قبل از آن که از پیامبر و امیرالمؤمنین بگم، اجازه بدید با الهام از قرآن نکته‌ای در رابطه با نظارت عرض کنم. در قرآن کریم سیره عملی حضرت سلیمان به عنوان سیره عملی یک مدیر برجسته الهی است. حضرت سلیمان حکومتی بسیار گسترده داشت و نظارت دقیق بر مجموعه ای که بر آن مدیریت می‌کرد داشت. در سوره نمل آیه 30 داریم و تفقد الطیر فقال مالی لا ارى الهدهد ام کان من القائمین. حضرت سلیمان یک ویژگی حکومتش داشت که از حکومت حضرت یک حکومت بی نظیر ساخته و آن این که امکاناتی که حضرت سلیمان داشت هیچ پیغمبری و هیچ حاکمی نداشت و آن این که اجنه در اختیار حضرت سلیمان بودند، پرندگان زیر مجموعه حکومت حضرت بودند و در حکومت حضرت نقش داشتند، دارد که حضرت سلیمان نظارت کرد و تفقد الطیر فقالم مالی لا علی الهدهد، دید هدهد نیست، شانه به سر نیست، چرا من نمی بینمش؟ هست و نمی بینمش یا نیست؟ تا آخر داستان که دیگه نمی خوام داستان هدهد رو بیان کنم و داستان ملکه سبع و داستان آوردن تخت بلقیس از موضوع بحثم بیرونه. آنچه که باش کار دارم اینجا این که حضرت سلیمان به عنوان یک مدیر برجسته حکومتش نظارت دقیق داره بر زیر مجموعه حکومتش. از حضرت سلیمان بیام سراغ نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. امام رضا علیه السلام فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا وجه جیشن فامهم امیرون بعث معهم من ثقاته من يتجسس له خبره. این سیره پیامبر اکرم بود که وقتی لشگری رو برای عملیاتی آماده می کرد، علاوه بر آن که فرمانده تعیین می کرد، مأمورین مخفی قرار می داد. بعث معهم من ثقاته، از آدم‌های مورد اطمینانی که درست گزارش کنند، خلاف واقع گزارش نکنند. اون کسی که چه بسا فرمانده هم او را نمی‌شناخت، زیر مجموعه اون فرمانده بود، اما گزارشات دقیق از این کانال به پیامبر اکرم می‌رسید. باز بر این نکته تأکید می‌کنم که از علم غیب و از طریق علم غیب می‌تونست پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام بهره بگیرند. اما در حکومت بشری می‌خواستن شیوه حکومت بشری رو به همه حکومتگران بشری، اونها که می‌خوان در راه پیامبر و ائمه باشن، یادشون بدن، فلذا این شیوه ها رو آموزش دادن. از پیامبر اکرم بیام سراغ مولا علی علیه السلام. و قبل از آن که سیره مولا را عرض کنم، در باب مدیریت میگویند که چند چیز رکن اساسی است اونها که در فن مدیریت کار کردند. رکن اول تنظیم برنامه است. رکن دوم سازماندهی و تشکیلات هست. رکن سوم فرماندهی است. رکن چهارم هماهنگی است. و رکن پنجم که تکمیل کننده اون سه رکن دیگر هست، کنترل و نظارت هست. اگر کنترل و نظارت نباشد، اون چند رکن دیگر هم مختل خواهد شد. تنظیم برنامه بیخاصیت میمونه، سازماندهی بیخاصیت میمونه، فرماندهی کارایی نخواهد داشت. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آنچنان که عرض کردیم، در حکومت خودشون دو نوع نظارت داشتند. یکی نظارت علنی در نهج السعاده جلد 5 صفحه 25 هست که مولا علی علیه السلام به مالک ابن کعب ارحبی والی عین التمر طی حکمی مأموریت داد که با مأموران تحت امر خودش منطقه وسیعی را بازرسی کنه. خب این بازرسی علنی یک ضرورت هست و باید باشه، و نوع حکومت ها این بازرسی علنی رو دارند. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام نظارت مخفی هم بر کارگزاران حکومت داشت، و همون گونه که در برنامه قبل عرض کردیم، اونی که نقش اساسی در سالم سازی نظام اداری داره همین نظارت مخفی است. اصولا اگر مسند نشینان، اونها که مسئولیتی دارن، چه مسئولیت درشت چه مسئولیت ریز، این نکته را توجه داشته باشند که چه بسا کسانی از همین ارباب رجوع مأمور مخفی نظام باشند، برای ماندن خودشون در مسند مسئولیت هم که شده سعی میکنند خلاف قانون عمل نکنند. نفس همین که بدانند نظام چنین مأمورینی داره خود بازدارنده است. البته ما در گذشته هم گفتیم، الانم میگیم، اصلی ترین بازدارنده از تخلف ایمان هست، خود را در محضر ذات مقدس ربوبی دیدن هست، و بایستی بر این عنصر معنوی نظارت ما تأکید ویژه داشته باشیم. اما این یک واقعیتی است که در کنار این عنصر معنوی باید یک عنصر اجرایی هم باشه، و این رو امیرالمؤمنین ازش تعبیر به عیون میکنه و از سیره حضرت استفاده میشود که در جای جای حکومتش امیرالمؤمنین عیون داشته، مأمورین مخفی داشته که ریز مسائل بدنه اداری رو به امیرالمؤمنین گزارش می‌کردند. و مولا به مالک اشتر هم دستور میده که این روش رو داشته باش. و بعث العیون من اهل صدق و الوفا علیهم، کارگزارانت رو زیر نظر داشته باش و مأمورین اطلاعاتی مؤمن، اهل صداقت، اهل وفا، بر اونها بگمار تا درست کارهاشون رو انجام بدند. اگر تخلفی صورت گرفت گزارش کنند تا جلوی تخلف گرفته بشه. در راستای این نظارت مخفی هست که ما میبینیم در این حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعضی کارگزاران رو توبیخ میکنه، بعضی کارگزاران رو عزل میکنه، بعضی از کارگزاران را هم مجازات میکنه. یعنی آن که نظارت باید ثمره داشته باشه. اینک باید دید که ثمره نظارت چیست.
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی، جانم علی، جانم علی، جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی، جانم علی، جانم علی.
نظارت، کنترل، ارزیابی اگر همراه با نتیجه نباشه اثری نداره. باید دید که اثر و نتیجه نظارت چیست. اثر و نتیجه نظارت این است که خوبها تشویق بشند و اونها که درست عمل نمی کنند اینها مورد توبیخ قرار بگیرند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در عهدشون به مالک اشتر می‌فرمایند که ولا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزلة سواء، نباید اونی که خوب کار می‌کنه با اونی که بد کار می‌کنه نزد تو یکسان باشند. فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان و تدریبا لأهل الإساءة على الإساءة. این چنین عمل کردن یعنی خوب و بد رو به یک چشم دیدن سبب می شود که اونها که اهل خدمتند از خدمتشون بکاهند و اونها که اهل تخلف هستند جریتر بشن بر تخلفشون. ولزم کلن منهم ما الزم نفسه، هر کسی را به میزانی که استحقاق دارد به او بده. آن کس که شایسته تشویق است تشویقش کن و آن کس که شایسته توبیخ است توبیخش کن. برخوردهات برخوردهای با حساب باشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکومت خودشون دقیقاً در عمل پایبند به این اصل بودند. ما از یک سو در کلمات مولا علی علیه السلام خوبانی رو می‌بینیم که کاملا مورد تشویق حضرت هستند، مثل مالک اشتر، مثل محمد ابن ابی بکر. اینها کسانی هستند که امیرالمؤمنین به اسم از اونها تجلیل میکنه، تکریم میکنه. اگر هم مثلا محمد ابن ابی بکر رو از مصر برمی داره تجلیل میکنه از او میگه میفرماید که آدم شایسته‌ای هستی، آدم قابلی هستی، لکن مصر به خاطر توطئه ها و شیطنت هایی که در موردش هست نیاز به چنین جابجایی داره. از سوی ما میبینیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام با تخلف زیر مجموعه خودش هیچ مسامحه نداره. منطق مولا علی علیه السلام این نیست که اگر به تخلف یک نفر، چند نفر از زیر مجموعه حکومتش رسیدگی کند و بعد معلوم بشه که اینا متخلف بودند، امیرالمؤمنین مجازات اونها رو تضعیف حکومت نمیدانه، تقویت حکومت میدانه. اینکه چند نفر کارگزار متخلف از قانون مجازات بشند، این سبب می شود که مردم به نظام اداری اعتماد کنند و مهمترین سرمایه برای یک نظام اداری اعتماد مردم هست. اصلا این راه سالم سازی نظام اداری است. خوبها تشویق بشن، کسانی هم که تخلف از قانون می کنند با استفاده از موقعیتشون سوء استفاده می کنند، راندخاری سیاسی دارند، راندخاری اقتصادی دارند، با اونها برخورد بشه، این سبب پاکسازی نظام اداری است. و ما در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام از این نوع برخوردها فراوان داریم. کسانی رو در تاریخ داریم امیرالمؤمنین به اسم توبیخ کرده، مثل اشعث ابن قیس، زیاد ابن ابیه، شریح قاضی، قدامة ابن عجلان، مسقلة ابن حبیره، منذر ابن جارود. اینها کسانی بودند که معمولاً مشکل اقتصادی داشتند و مشکل اقتصادیشون معمولاً به این شکل بود که امانتداری در بیت المال رو رعایت نمی کردند. با بیت المال همانند مال شخصی خودشون رفتار می کردند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینها رو توبیخ می کرد، بازخواست می کرد و می فرمود آن چرا که به ناحق بخشیده اید باید به بیت المال برگردانید. این یک قسم هست. البته بعضی از اینهایی که مورد توبیخ مولا قرار گرفتند، این توبیخ دلیل بر این نیست که آدمهای بدی بودند، بلکه نشان این است که امیرالمؤمنین بر اونها نظارت داره. ولو آدمهای خوب هم باشند، ولی در جایگاه حکومت وقتی کسی قرار میگیره کار بد چند برابر جلوه داره. نمونهش عثمان ابن حنیفه. عثمان ابن حنیف و برادرش از وفاداران به امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند و عثمان ابن حنیف در راه وفاداری به مولا زجر زیادی کشید. وقتی که شورشگران وارد بصره شدند، دونه دونه ریشهای پیرمرد رو کندند، این طوری شکنجش کردند. و آمده است که امیرالمؤمنین یه شوخی هم با عثمان ابن حنیف کرد. وقتی که وارد بصره شد، دید عثمان ابن حنیف در حالی به استقبال مولا رفت که هیچ محاسن نداشت. امیرالمؤمنین به او فرمود ذهبت شیخن و جئت امردا. وقتی میرفتی یه پیرمرد بودی، اما ماشاءالله الان مثل یه جوون 17-18 ساله شدی، چون ریشاشو به کلی کنده بودن. مقصود اینه که آدم آدم بدی نبود، لکن یه کاری کرده بود که در شأن کارگزار حکومت علوی نیست، و اون شرکت در سر سفره‌ای که پولدارا بودن، متمکنین بودن، لقمه‌های لذیذ، غذاهای لذیذ بوده، فقرا نبودند. امیرالمؤمنین این را مورد توبیخ قرار میده و میفرماید که من باورم نمیشد که تو بر سر چنین سفره‌ای شرکت کنی. کسانی را هم امیرالمؤمنین در پی این توبیخ مجازات کرده، مجازاتی بسیار قاطع، مجازاتی که چه بسا کسانی این رو حمله بر خشونت کنند، اما باید به اینها گفت که خشونت قانونی مایه سلامته. آنچه که جای ایراد و اشکال هست خشونت غیر قانونی است، اما خشونت قانونی و اجرای احکام دین به تعبیر مقام معظم رهبری لازم هست. من یک نمونه از این برخوردهای قاطع امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت شما عرض کنم. این قطعه تاریخی را که میخوام بخونم محضرتون، آدرسش دعائم الاسلام قاضی ابو حنیفه شیعی، صفحه 532 دارد که امیرالمؤمنین علی علیه السلام شخصی به نام ابن حرمه را به عنوان مسئول بازار اهواز گذاشت. به امیرالمؤمنین گزارش کردند که این مسئول بازار اهواز خودش متخلفه، حالا مثلا رشوه میگیره، مثلا با بعضی ها بند و بست داره، هرچه هست دستش با متخلفین تو یک کاسه هست. خب امیرالمؤمنین دستور داد، ارزیابی کردن، تحقیق کردن، معلوم شد گزارش صحیحه. نامه ای نوشت مولا به رفاعه استاندار خودشون در اهواز، فرمودن وقتی نامه ام به دستت رسید ابن حرمه را از مسئولیت نظارت بر بازار بردار و او را به زندان بینداز و به همه کارگزاران حکومت اعلام کن که این متخلف به خاطر این تخلفاتش امیرالمؤمنین او را از کار برکنار کرده. دلسوزی بیجا هم نکن، ولا تأخذ کفیه غفلتون ولا تفرید، غفلت نکن، کوتاهی نکن، فتهلک عند الله، که از بین میری، از عنایت و لطف خدا خواهی افتاد، و اگر کوتاهی کنی در این امر و اعزلک اخبس عزله، اگر در این امر کوتاهی کردی خودت رو از کار برکنار میکنم. بعد فرمود که وقتی روز جمعه شد فاخرجه من السجن، روز جمعه او را از زندان بیرون بیار و 35 ضرب شلاقش دستور بده بزند، و توف بهی الال اسواق، او را در بازارها بچرخون، فمن اتا علیه بشاهدن فحلف همه شاهده، هر کس که آمد ادعا کرد که این به زور ازش پول ناحق گرفته و از طریق قانونی ثابت شد پولش را به او برگردون و او را مجدداً با ذلت و حقارت به زندان بینداز، پاهاشو با کمربند محکم ببند و اخرجه وقت از صلاح، و به هنگامی که نیاز داره، نیاز مجوز این است که کمربند رو از پاش باز کنی، نمازشو بخونه، تطهیر داره و امثال اینها، ولا تحل بینه و بین من یعطیه به مطعم او مشرب او ملبس او مفرش، اجازه نده کسانی بیان راه فرار بهش یاد بدن. بعد فرمود که زندانی ها را هواخوری بهشون بده، لیتفرجو غیر ابن حرمه، اما هواخوری به ابن حرمه نده، الا انتخاف موته، مگر اینکه ببینیم میمیره تو زندان. فتخرجه ما اهل سجن الى الصحن فان رأیت به طاقتن او استطاعتن فضربه بعد 30 یوما 35 صوتن. اگر دیدی بعد یک ماه طاقت تازیانه داره، باز 35 ضربه تازیانه دیگر به او بزن. وکتب الی بما فعلت فی السوق و من اخترت بعد الخائن وقت عن الخائن رزقه. گزارش بده به من ببینم که چه کردی، و گزارش بده به من که چه کسی را جایگزین او قرار دادی. حقوق این خائن را هم قطع کن. امروز اگر این برخورد رو ما بخوایم بیان کنیم، قطعا انگ خشونت با او هست، اما اینی رو که عرض میکنم حرف امروز و دیروز نیست که تو کتابهای ما نوشته باشن. چندین قرن قبل در کتابها آمده، و در این کتاب ارزشمند موسوعة الامام علی ابن ابی طالب فی الکتاب و سنت و تاریخ جلد 4 صفحه 153 و 154 هم آمده. بنابراین کنترل و نظارت در سیره حکومتی امیر مؤمنان علی علیه السلام از راه‌های سالم‌سازی بدنه اداری هست، از راه‌های اساسی سالم‌سازی هست، و بایستی این کنترل و نظارت ثمره و نتیجه هم داشته باشد که نتیجهش تشویق خوبان و برخورد مناسب با آدم‌های متخلف هست. گاه برخورد باید توبیخ باشه، گاه باید برخورد برکناری باشه، و گاه بایستی برخورد مجازات باشه. ولی این نکته هم گفتنی است که باید رو گزارشات تحقیق بشه. سیره امیرالمؤمنین این بود، وقتی گزارشی میرسید و امیرالمؤمنین میدید که این طرفی که راجع به او گزارش کردن مظلوم واقع شده، به ناحق گزارش کردن، از او دفاع میکرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. معرفت نام تو ذکر اهل دلش، هر که امامش توی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دلش، هر که امامش توی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی.